ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم همراه شما تا پایان این مجله شبانگاهی که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا است. امروز جمعه 22 دی ماه 1391 برابر با 11 ژانویه 2013 میلادی بود. اگر صدای رادیو فردا را در ایران عزیز میشنوید، شب بر شما خوش. اگر در دیگر نقاط این کره خاکی یکی یک دانه صدای ما رو میشنوید، روز، شب، ظهر، هر ساعت از روزگار رو که میگذرونید، امیدوارم که روزگاری خوش پیش روی شما باشه. در این مجله شبانگاهی رادیو فردا از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل دست پر سراغ شما اومدیم. اما پیش از همه اینها با مینا بهارمست همراه میشیم، همکارم که خبرها رو رصد میکنه با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سلام و درود بر تو مینا، خوش اومدید.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که ارتش این کشور در حمایت از ارتش مالی برای مقابله با شورشیان اسلامگرا از روز جمعه وارد عمل شده است. شورشیان اسلامگرا که بخش بزرگی از شمال جمهوری مالی در غرب آفریقا را تصرف کردند، شروع به پیشروی به سوی جنوب کردند. رئیس جمهوری فرانسه گفت این عملیات بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل انجام می‌شود و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت. دولت مالی می‌گوید علاوه بر فرانسه، نیروهای نیجریه و سنگال هم به ارتش مالی کمک می‌کنند. اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه پس از پایان نشست ژنو گفت که به نتیجه خاصی دست نیافتند. اخضر ابراهیمی که روز جمعه در نشست مشترک با دیپلمات‌های آمریکا و روسیه شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت که بار دیگر تأکید کردند که از نظر آنها راه حلی نظامی برای مشکل سوریه وجود ندارد. ویلیام بنز و میخائیل بوگدانوف معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه در مذاکرات روز جمعه شرکت داشتند. در همین حال گزارش ها حاکی است که مخالفان مسلح پایگاه هوایی استراتژیک تفتناز در شمال سوریه را تصرف کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف درباره توافق امنیتی پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در سال 2014 میلادی و تعداد و چگونگی نیروهایی که باقی خواهند ماند گفتگو کردند. هم‌اکنون 68,000 نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. آقای کرزی روز پنجشنبه با وزیر دفاع آمریکا گفتگو کرده بود. در پی انفجارهای روز پنجشنبه در کویت، مرکز بلوچستان پاکستان و کشته شدن بیش از 80 نفر عمدتاً از شیعیان، دولت پاکستان در این ایالت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. در 2 انفجار سالن بیلیارد در کویت ده‌ها تن هم زخمی شدند. 11 نفر هم اندکی پیش از آن در انفجاری در یک بازارچه کشته شده بودند. لشکر جنگی گروه مسلح سنی مسئولیت انفجارها را بر عهده گرفته است. شیعیان در شهر کویت روز جمعه در اعتراض به ناامنی از خاکسپاری کشته شدگان خودداری کردند و مولانا امین شهیدی از رهبران شیعیان به شدت از بی‌عملی ارتش پاکستان انتقاد کرد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی اهواز گفته است که علت انفجار مهیب ظهر جمعه در غرب این شهر پوسیدگی لوله‌های گاز و نشت آن در یک ساختمان قدیمی شهرداری بود. به گزارش خبرگزاری مهر، این انفجار سبب تخریب ساختمان و شکستن شیشه‌های ساختمان‌های اطراف شد، ولی از آنجایی که یکی از ایستگاه‌های آتش نشانی در چند قدمی محل بوده و به سرعت اقدام کرده، آتش به اماکن دیگر سرایت نکرد و تلفات جانی نیز نداشت. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن گفتن درباره انتخابات آزاد را رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام توصیف کرد. او همچنین کسانی را که از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند شکست خورده‌های سیاسی نامید و گفت یکی از آنها که از همه گردن کلفت‌تر است، مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کرده‌اند. پلیس اسپانیا 2 نفر را به اتهام حمل وسایلی که میتواند در فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاربرد داشته باشد دستگیر کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت کشور اسپانیا در روز جمعه اعلام کرد مأموران گمرک شهر دورانگو در شمال اسپانیا در بازرسی یک تریلر عازم ایران وسایل مختلفی از جمله 46 شیر مخصوص کشف کردند که از فلزی ساخته شده که به گفته مقام‌های اسپانیایی به خصوص مناسب استفاده در صنایع هسته‌ای است. آرش،
سپاسگزارم از مینا مینا بهارمست. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان بود. اما گشت و گذاری کوتاه داشته باشیم به مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا و ببینیم از خبر و گفتگو و گزارش چه برای شما داریم. گردن کلفت های طرفدار انتخابات آزاد. دبیر شورای نگهبان میگوید یک گردن کلفت موضوع انتخابات آزاد را مطرح کرده است. وحید پوراستاد در گفتگو با یک کارشناس سخنان احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران را تحلیل کرده است. حواله هایی برای دور زدن تحریم ها. یک مقام مسئول در وزارت خزانه‌داری آمریکا از شیوه‌های ایران برای بی‌اثر کردن تحریم‌های بانکی گفته است. این موضوع گزارشی است از نادر صدیقی. با نادر صدیقی همراه می‌شویم و گزارشی می‌شنویم از شیوه‌های گریز از تحریم‌ها. پرده روی پرده فستیوال فیلم برلین. فیلمی از جعفر پناهی در فستیوال فیلم برلین اکران می شود. شهرام میریان را دنبال می کنیم با گزارشی از جشنواره فیلم برلین و فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی. من با این امید که شما تا پایان این مجله شبانگاهی من رو همراهی می کنید به شما وعده میدم که بیش از اینها که برایتان گفتم در این مجله از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل گرد آورده ایم و سخت چشم انتظار همراهی شما تا پایان این مجله است. آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران گفته کله گنده ها و شکست خورده های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می کنند و یکی از آنها که گردند کلفتر از همه است از مدت ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث را مطرح می کنند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار سیاسی ساکن آلمان از او پرسیده منظور آقای جنتی از فردی که موضوع انتخابات را مطرح کرده و از همه گردن کلفتر است کیست؟ مهدی مهدوی آزاد به این پرسش پاسخ می دهد.
انتخابات آزاد محور سخنان بسیاری از ائمه جمعه در شهرهای مختلف ایران بود. امام جمعه ای در یک شهر کوچک گفت بیان واژه انتخابات آزاد نشانه تضاد با ولایت فقیه است و نماینده ولی فقیه هم در مازندران گفت انتخابات آزاد با هدف کمرنگ کردن حضور مردم مطرح می شود. البته امام جمعه قم نیست کلید واژه انتخابات آزاد را رمز ایجاد آشوب دانست، هرچند در تهران آیت الله احمد جنتی خطابی تندتر از دیگر امامان جمعه داشت. آقای جنتی گفت کله گنده ها و شکست خورده های سیاسی امروز از انتخابات آزاد صحبت می کنند و یکی از آنها که گردن کلفت‌تر از همه است از مدت ها قبل این موضوع را مطرح کرد و بقیه هم به دنبال آن این بحث ها را مطرح می کنند. آیت الله جنتی روز جمعه نیز یک بار دیگر از تریبون نماز جمعه از اعدام معترضان به انتخابات 1388 سخن گفت و تصریح کرد عده‌ای از کسانی که فتنه را به پا کرده اند امروز طلبکار شدند. مقامی که به عدالت آن اعتقاد دارید می گفت اگر در آن زمان قاضی در دادگاه بودم و فلان کس را به دادگاه می آوردند حکم اعدامش را می دادم و الان طلبکار شدند که باید انتخابات آزاد باشد تا ما هم بیاییم. آقای جنتی در ادامه افزود حتما فکر میکنند که کرسی ریاست جمهوری منتظرشان هست و ما همه به آنها رأی خواهیم داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 19 دی نسبت به استفاده از لفظ انتخابات آزاد هشدار داده و گفته بود که انتخابات در ایران پس از انقلاب اسلامی همواره آزاد بوده است. آیت الله خامنه ای در آن سخنرانی تأکید کرد آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه هایی می کنند حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند، دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. در هفته های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق از چهره‌های شاخص سیاسی هستند که بر وجود انتخابات آزاد تأکید کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 13 دی ماه تأکید کرده بود اولین قدم در بازگشت تعادل به جامعه برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و قانونی است. در هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که این روزها دولتش تحت فشار اصولگرایان منتقد قرار دارد نیز از انتخابات آزاد سخن گفته بود. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران نیز واژه انتخابات آزاد را همانند واژه تقلب در انتخابات سال 88 که از سوی کاندیدای مغلوب مطرح شد کلید واژه فتنه آینده و رمز آشوب دانست و گفت من نمیتوانم افرادی را که واژه انتخابات آزاد را مطرح می‌کنند نام ببرم، اما این افراد شکست خورده‌های سیاسی هستند.
خب گزارش وحید پور استاد را شنیدیم درباره سخنان امروز آقای احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران و حال گفتگوی وحید پور استاد را بشنویم با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان که از او درباره همین سخنان آقای جنتی و اینکه گفتند موضوع انتخابات آزاد رو کسی مطرح کرده که از بقیه گردن کلفت‌تره از مهدی مهدوی آزاد پرسیده با هم بشنویم.
تردیدی نیست که این گردن کلف از نظر آقای جنتی و طیف ایشون کسی نیست جز آقای هاشمی رفسنجانی، همچنان که آقای حسینیان هم در نطق مجلسش گفت میرحسین موسوی کروبی و بزرگترشون و بعدا در مصاحبه تاکید کرد که منظورش هاشمی رفسنجانی بوده.
آقای مهدوی آزاد، در طول ماهای اخیر در چهارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی چه افراد یا گروهایی بحث انتخابات آزاد رو مطرح کردند؟
ببینید در طی چند ماه اخیر 4 طیف در داخل نظام جمهوری اسلامی بحث انتخابات آزاد رو مطرح کردن که از این نظر بی سابقه است در تاریخ 30 جمهوری اسلامی. طیف اول طیف آقای هاشمی رفسنجانی است که به صراحت وارد میدان شده و چند بار مطرح کرده. طیف دوم طیف آقای احمدی نژاد و سایت های ایشون هستند که با محوریت آقای مشایی مدیریت میشن که در 6 ماه گذشته چند بار تاکید کرده، به خصوص بعد از حرف های آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه که گفت وظیفه سپاه مدیریت در واقع انتخابات هست، حملات شدیدی کردن به سپاه. طیف سوم اصلاح طلبان هست که ظاهرا حرفاشون نشون میده قطع امید کردند از انتخابات آزاد. آقای خاتمی به صراحت گفته که امیدی به انتخابات آزاد نیست. و نهایتا اصولگرایان منتقد دولت هستند، از جمله آقای علی مطهری در اون نامه معروفی که با آقای جنتی یک ماه پیش نوشت و خطاب کرد که شما چرا از رد صلاحیت موسوی و کروبی سخن میگویید، یا کسانی مانند احمد توکلی.
آقای مهدوی آزاد، هدف این افراد یا گروه ها از باز کردن این بحث انتخابات آزاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چی میتونه باشه؟
نکته جالب اینجاست که هر 4 گروه در واقع 4 هدف کاملا متفاوت دارند که واقعا انتخابات آزاد مد نظرشون نیست. طیف آقای هاشمی ظاهرا تصمیم داره ساختار قدرت اجرایی رو به نفع خودش متحول کنه. این طرح دولت وحدت ملی که آقای هاشمی مطرح کرده و تحرکات اخیرش هم در همین راستاست، بازگرداندن مدیر قبلی و تکنوکرات به قدرت. طیف آقای احمد نژاد ظاهرا سعی میکنه به عنوان ابزاری برای فشار بر رهبری استفاده کنه با به کار بردن این کلمه تا بتونه اگر شد حکم حکومتی برای تایید صلاحیت کسانی مانند آقای اسفندیار رحیم مشایی رو بگیره، یا اگر نشد در مرحله بعدی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی با آیت الله خامنه ای برای بقای خودش در قدرت بعد از انتخابات استفاده کنه. طیف اصلاح طلبان از هدفشون و مرادشون از انتخابات آزاد ظاهرا یک کنش سیاسی سیاسی، یعنی به چشم یک کنش سیاسی نگاه میکنند و حضور حداقلی در قدرت که ظاهرا امیدی هم به آن ندارند. و نهایتا اصولگرایان منتقد دولت هستند که طیف چهارمند. اینها هدف دیگری دارند با توجه به تغییرات اخیری که صورت گرفته در سطح استانداری ها و فرمانداری ها که خلاف دستور آقای خامنه ای بوده و شایعه ضعیفی که شنیده میشه و فکر نمیکنم عملی بشه تغییر وزیر کشور. اینها نگران هستند که در واقع اتفاقی مثل سال 88 رخ بده و طیف آقای احمدی نژاد تمام قدرت رو دوباره در دست بگیرم.
چرا مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این شعار یا خواسته انتخابات آزاد اینقدر حساس هستند؟
فراموش نکنید در دادگاه‌های بعد از انتخابات 88 آیت الله خامنه ای و بازجویان سپاه در دهان محمد علی ابتهی گذاشتند که در دادگاه بگوید تقلب اسم رمز آشوب‌ها بود. ظاهرا استراتژی جدید آقایون هست که بگویند انتخابات آزاد اسم رمز آشوب‌های جدید و فتنه جدیدی است که قرار است در راه باشد.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و بشنویم پیام‌های شما را که برای ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتید.
انتخابات آزاد یعنی آزادی آقای خامنه‌ای در انتخاب رئیس جمهور. خیلی ممنون بهمن هستم از تهران.
آقا من میخواستم ببینم تو کجای دنیا هم رئیس جمهور دارن هم ولی فقیه دارن؟ آخه این دوتا که همخونی نداره که. خب قربونت برم، این رئیس جمهور بیچاره رو از این کشور حذف کنین، همون آقای خامنه‌ای هست دیگه، همه کارا رو هم انجام میده، بعد زحمت ما رو داره کم میکنه. خداحافظ.
در رابطه با سخنان اخیر آقای خامنه‌ای که فرمودند نگویید انتخابات اگر آزاد باشد، ایشان صحیح می‌فرمایند ملت ایران به خاطر دارند که در سال 87 هنگامی که آقای احمدی نژاد نزد آقای خامنه‌ای رفته بود، آقای خامنه‌ای فرمودند شما نه برای یک سال بلکه بروید برای 5 سال برنامه ریزی بکنید. بله، انتخابات آزاد است و از قبل کسی انتخاب نمی شود. بسی تأسف.
من یک کارگرم، کارم هم جوشکاری و آهنگریه. 45,000 تومان یارانه به من میدن، دولت به من میده. من این 45,000 تومان نمیخوام برای خودشون. من حاضرم ماهی 50,000 تومان از جیب خودم بهشون بدم، شرایط به روز چند سال پیش برگردونن.
شما ببینید بنزین لیتری 700 تومان، نور 500 تومان، روغن کیلویی 5000 تومان، گوشت کیلویی 3000 تومان، اینا بحران نیست. لباس بچه گیر نیومدن، دفترچه بسیط بچه 4000 تومان، اینا بحران نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت آمریکا هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران به رغم کنار گذاشته شدن از سیستم مالی و بانکی جهانی همچنان راه‌های گریز از تحریم‌ها را یافته و مورد استفاده قرار می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسه که فشارهای ناشی از تحریم‌ها دشواری‌های حکومت ایران را وخیم‌تر کرده. بیشتر بشنویم از دور خوردن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران از همکارم نادر صدیقی.
آدم زوبین، مدیر مسئول اداره کنترل دارایی‌های خارجی در خزانه‌داری ایالات متحده که بر اعمال و اجرای تحریم‌های دولت آمریکا نظارت دارد، می‌گوید که دولت ایران برای معامله با شرکت‌های مختلف در کشورهای گوناگون از دلالان خصوصی مبادله ارز استفاده می‌کند و با هویت‌های جعلی به حواله پول می‌پردازد، سیستمی که در خاورمیانه و کشورهای آسیایی بسیار معمول و رایج است. آقای زوبین روز پنجشنبه با صدور بخشنامه‌ای که نسخه از آن به بانک‌ها و سازمان‌های مالی آمریکا فرستاده شده، تمهیدها و تکنیک‌های عوامل جمهوری اسلامی ایران در گریز از تحریم‌ها را تصریح کرده است. او در یک کنفرانس خبری در این زمینه چنین گفت:
ایران is adapting and increasingly we're seeing them turn to
ایران خود را با شرایط تحریم‌های مالی وفق می‌دهد و ما به طور روزافزونی شاهدیم که آنها در سایر کشورها و بیش از همه در کشورهای خاورمیانه و منطقه با استفاده از سازمان‌هایی که به مبادله ارز مشغولند معاملات خود را انجام می‌دهند. این معمولی‌ترین شیوه گریز از تحریم‌ها محسوب می‌شود و ما به آن آشنایی داریم و در این زمینه تصمیم‌های لازم را اتخاذ کرده‌ایم.
آدم زوبین این شیوه گریز از تحریم‌ها و راه‌های دیگر را اگرچه محدود و معدود توصیف کرد، ولی آن را خطری در حال تکوین نامید.
ما شیوه استفاده از حواله را تهدیدی فزاینده تلقی می‌کنیم. این شیوه است که حکومت ایران از آن بهره گرفته و اگر ما آن را متوقف نکنیم، استفاده از آن گسترده‌تر خواهد شد. از این رو صدور بخشنامه و اعمال اقداماتی که آغاز شده با هدف جلوگیری از چنان معامله‌هایی صورت گرفته است.
در کنفرانس خبری روز پنجشنبه آقای زوبین اظهار نظر کرد که از دیدگاه مقام‌های حکومت ایران رنجاورترین بخش تحریم‌ها ممنوعیت‌های استفاده از سیستم مالی جهانی است که طی آن بانک‌های ایرانی در فهرست سیاه قرار گرفتند و تواناییشان برای مبادله ارزی صادرات نفت، بزرگترین منبع درآمد دولت ایران، بسیار محدود شده است.
Of the success that we and our partners have had.
تلاش هایی که ایران انجام می دهد در واقع دستاورد فرعی موفقیت ما و شریکان ماست که عرصه فعالیت بانک های ایرانی در سیستم مالی جهانی را به طرز بسیار مؤثری تنگ کرده است. از جمله اینکه جمهوری اسلامی ایران برای انجام معاملات مربوط به گسترش برنامه تسلیحات استراتژیک خود و پشتیبانی از تروریسم از بهره گیری از کانال های معمولی بانکی محروم است.
روزنامه نیویورک تایمز ضمن بازتاب سخنان مدیر مسئول اداره کنترل دارایی‌های خارجی در خزانه داری آمریکا نوشته است مقام‌های دولت ایران به طور روزافزونی به تأثیر تحریم‌های آمریکا که با اقدامات اتحادیه اروپا تقویت شده اعتراف می‌کنند. نیویورک تایمز می‌افزاید اگرچه بخش عمده‌ای از دشواری‌های کنونی ایران از سوء مدیریت اقتصادی در خود ایران ناشی می‌شود، نرخ تورم شاخصی از دشواری‌ها را نمایان می‌کند که بانک مرکزی روز چهارشنبه آن را 27.4 اعلام کرد، در حالی که استیو هنگز استاد اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز به نیویورک تایمز گفته است که نرخ رسمی تورم در ایران بیانگر آن چیزی است که عادت بانک مرکزی به ناتوانی در اعلام اطلاعات درست اقتصادی نام گرفته است. طبق محاسبه آقای هنگز در سال گذشته میلادی نرخ تورم در ایران 110% بوده است.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
آلاینده‌های جوی در 6 کلان شهر ایران باز هم موجب افزایش آلودگی هوا در روزهای آینده خواهد شد. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی گذرا داره به عمده دلایل این مشکل و اختلاف نظرات مقام‌های مختلف ایران در این باره که البته مشکل آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا این روزها هموطنان ایرانی به ویژه کسانی رو که در شهرهای بزرگ ایران زندگی می‌کنند رو با خودش درگیر کرده. با هم بشنویم گزارش نوشین سید حسینی رو.
حضور جو پایدار در لایه‌های پایین طی روزهای آینده به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی موجب افزایش آلاینده‌های جوی در کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان، عراق، تبریز و مشهد خواهد شد. عبدالرضا امیدوار شهری روز جمعه ضمن گفتگو با خبرگزاری فارس پیامدهای ناشی از آلودگی هوا در روزهای یکشنبه و دوشنبه را کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا ذکر کرده است. پیشبینی بروز آلودگی هوا در 6 کلان شهر یک روز پس از آن اتفاق می افتد که مدیر روابط عمومی اورژانس تهران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر به مراجعه 300 نفر به کلینیک های سیار اورژانس تهران در ابتدای هفته اشاره کرد. حسن عباسی مدیر روابط عمومی اورژانس تهران مشکل بیشتر مراجعه کنندگان به 5 کلینیک سیار در سطح شهر تهران را از جمله علائم تنگی نفس، سوزش چشم و درد قفسه سینه عنوان کرده است. مراجعه این 300 بیمار در طول 3 روز به کلینیک‌های سیار در حالی اتفاق می‌افتد که مقام‌های مختلف از جمله مؤید حسینی صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با شبکه تلویزیونی خبر یکی از عوامل عمده دخیل در آلودگی هوا را کیفیت نامناسب بنزین عنوان می‌کنند.
امروز آلودگی که در هوای تهران هست، بخش عمده اون مربوط به کیفیت سوخت خودروها هست که الان ما از سال 1076 در شکل‌های مختلف برای این قانون تصویب شده، الزام شده که کیفیت سوخت باید بره بالا، ماشین‌ها باید به کاتالیست‌های مبدل‌های مجهز بشن که آلودگی هوا رو کاهش بده.
یوسف رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میزان ترکیبات سرطانزای آروماتیک بنزین داخلی را 2 تا 3 برابر میزان استاندارد خواند و گفت نمونه‌هایی از بنزین تولید داخل به منظور بررسی به یک مرکز پژوهشی در کشور آلمان فرستاده شده است. هرچند روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یک روز بعد از این اظهارات روز چهارشنبه با صدور اطلاعیه‌ای ضمن رد این سخنان افزایش میزان آلایندگی هوای کلان شهرهای ایران را متأثر از محصولات واحدهای پتروشیمی ندانست. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در بخش دیگری از اظهاراتش به دستکاری تراکم باک خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان داخلی هم اشاره کرده و آن را موجب افزایش 40% فرایند آلودگی هوا عنوان کرده بود.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
و بچه‌ننه
Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
مسئولین فستیوال فیلم برلین نام 9 فیلم دیگر را که در بخش مسابقات این فستیوال بین‌المللی شرکت خواهند کرد اعلام کردند. فیلم پرده ساخته ی مشترک جعفر پناهی و کامبوزیو پرتوی یکی از 9 فیلمی است که در کنار دیگر آثار کارگردانان و تهیه کنندگان معروف جهان به نمایش در خواهد آمد. جعفر پناهی کارگردان ایرانی که به 6 سال زندان و 20 سال از فعالیت‌های 20 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری محکوم شده، چند هفته پیش به همراه نسرین ستوده فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری زندانی جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا را نیز دریافت کرده است. با شهرام میریان همراه میشیم و گزارشی درباره حضور فیلم پرده در فستیوال فیلم برلین.
جشنواره جهانی فیلم در برلین همه ساله در اواخر دیماه با صدور اطلاعیه‌ای به معرفی فیلم‌های بخش مسابقه و یا رقابتی این فستیوال می‌پردازد. بر پایه این سنت، این جشنواره روز جمعه عناوین این گونه فیلم‌ها را در شهر برلین اعلام کرد که در میان آنها فیلمی با نام پرده از جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، دیگر فیلمساز ایرانی، دیده می‌شود. دپآ خبرگزاری آلمان در گزارشی در این پیوند می‌نویسد فیلمی از سینماگر زیر پیگرد ایرانی جعفر پناهی راهی آلمان شده تا در بخش رقابتی 63 فستیوال جهانی برلین شرکت کند. و این در حالی است که به گزارش دپآ این جشنواره از دادن اطلاعاتی درباره چگونگی ساخت فیلم پرده که به وسیله پناهی و پرتوی مشترکاً ساخته شده خودداری کرده. سخنگوی جشنواره برلیناله تنها به این بسنده کرده و گفته فیلم پرده هم مانند دیگر آثار سینمایی آنگونه که معمول و متداول است به آلمان آمده و رئیس جشنواره دیتر کاسلیک هم آن را برای شرکت در بخش مسابقه برگزیده. خبرگزاری آلمان آنگاه به حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم که علیه جعفر پناهی صادر شده می‌پردازد و می‌افزاید این حکم اما تا کنون به مرحله اجرا در نیامده. در ضمن از زمانی که این حکم علیه جعفر پناهی صادر شده تا کنون به این سینماگر ایرانی اجازه داده نشده تا بتواند به عنوان عضوی از اعضای هیئت داوران جشنواره برلین به آلمان سفر کند. به نوشته دپآ این بار هم نمیتوان به خاطر راهیابی فیلم پرده به بخش مسابقه برلیناله روی خروج جعفر پناهی از ایران حساب کرد. همان گونه که ماه پیش هم به این فیلمساز ایرانی به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا اجازه داده نشد به شهر استراسبورگ فرانسه سفر کند و این جایزه را دریافت کند. فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی در حالی به 63 جشنواره جهانی برلین راه یافته که تاکنون روشن نشده این فیلم کی و چگونه در ایران ساخته شده. پیش از فیلم پرده، جعفر پناهی همراه با مشتبه میر تحماسب فیلم این فیلم نیست را ساخته بود که دو سال پیش مخفیانه از ایران خارج شد و در جشنواره جهانی کن در فرانسه به نمایش درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران. از اینکه با من آرش حسنیا در این مجله شبانگاهی همراه بودید از شما سپاسگزارم. ایام عزت مستدام، سایتون کم نشه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتن دل پریشان، می عشق وطن اما جی ایمان، جی ایمان، جی ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران، پاینده به ایران. هیچ جانبی که خانه ندن که دین آزاد، دل تنگ گیره غربت جا، هر چی زنی زار و زنی زار. از دل می خدای دو خنم روزی زار باد، هرگز نتنم دینی که می ایران ببینن. خدا جا خدا خدا عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران، پاینده به ایران. ایران گلشان بهاران دنی، دوست نری دشمن، گم ولنی ایچ که طلب کار امینن. و عشق مره سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من، تا فردا به بهدشت و دمن برج بهاران. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تا زنده به ایران، پاینده به ایران.
موسیقی.
دوستان از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 28 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
صدای فرداست، رادیو فردا.
Thank you. آتش جار بزنید عالم بدون یار بردن هبمم عشقی می رای سرای گفتن نتانه یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم بشه جار بزنید عالم بدونه یار بردن هبمم عشقی می رای سرای گفتن نتانه یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم حاضر به جنگم یار بردن هبمم به دست خنجر و دست تفنگم یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم اگه عالم بیاد حاضر به جنگم یار بردن هبمم بی دست خنجر و دست تفنگم یار بردن هبمم هی یار یار بردن هبمم سر سی سوار یار بردن هبمم
بر روی خط فردا
جوان ایرانی را به جرم زورگیری محکوم به اعدام و زندان می نمایید. اگر جوانی شغل داشت، کار داشت، پول داشت، دیگر به چنین اعمالی دست می زد.
آقای خامنه ای، اینقدر از کلمه دشمن استفاده ابزاری نکنید، دیگه نمی گیره.
قطار بهشتیک کشتن یه سرباز بدبختی میاد هموطن خودش را بخشه سرباز دستار نمیاد یه آدمی را بخشه این دستور بالا بوده دستار سی هم نمیاد بگن قطار بهشتی ما کشتیمان
صدای شما صدای فرداست
Shut up. کرد و طلب در دل بیاسی مینای
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Çeviri ve Altyazı M.K.
kimin sevencen der istere sen o şirin kimin sevencen der istere sen o şirin kimin sevencen der istere Serhatla şirin kimin sevencen der istere Serhatla şirin kimin
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
وای چه خوبه شب ماهی شیطانگی وای تا فروز خون گب زنی و هم دارانگی وای بلال بلالوم بلال بلالوم تو در خانک به نفتت وای کش به جونم بیبنی وای گلوم با گفت و نفتت خانک به نفته وای کش به جونم دیونی وای گلوم با گفت و نفته وای بلال بلالوم بلال بلالوم تو در خانک به نفته وای کش به جونم دیونی وای گلوم با گفت و نفته
رادیو فرداست که همراه شماست.
سمن سمن سنه نزخیال ایلمه
گل گل گل